الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره اسراء که اسم دیگرش بنی اسرائیل هست، تو روایت ها از او بنی اسرائیل یاد شده و شاید حجازی ها این وهابی های فعلی این تصرف ها رو گاهی میکنن که دیدن میخوان اسم اسرائیل نباشد، حتی اسم سوره هم نباشد، بنی اسرائیل رو برداشتن اسرائش کردن. جالبه که ظاهر و خوب رعایت کردن، اما باطنت که اصلا با اسرائیل یاد دارن رفت و شد بکنند و پول بهشون میدند و کمکشون میکنند. اسرائیلیا به اونا اسلحه و بم میدن که بریزن رو غزه و رو یمن و کاری که ملاحظه میکنید. در این صورت اسم سوره تو روایت هم آمده بنی اسرائیل. امام صادق علیه السلام میفرمان من قرأ سوره بنی اسرائیل فی کل لیلت جمعتن لم یموت حتی یدرک المهدی علیه السلام. به جای مهدی اون اسم خاص آمده. و یکون من اصحابه، دوتا بشارت تو این روایت آمده. بعضی مقید بودن این کارو انجام میدادن تمام شبهای جمعه. خب این سوره بنی اسرائیل 17 قرآن سوره مکی هست و بحث های فراوانی درش آمده. بحث معراج پیامبر اولش آمده، بحثای توحیدی خیلی داره، نفی شرک و ظلم توش داره، بحث تاریخ حضرت آدم علیه السلام و جریان ابلیس توش اومده، هرچند سنت های پروردگار. وسط سوره یه مجموعی از آیات داریم راجبه واجبات و محرماتی که باید ترک بشه، سنت های الهی، قوانینی که هست. خیلی سوره نسبتاً جامعی است از این جهت. اولین آیه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. خدا هیچ عیبی ندارد، سبحان است، اون خدایی که عبد خودش رو سیر داد در شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. مسجد الاقصایی که ما اطرافش رو برکت داده ایم برای اینکه نشان پیامبر بدیم آیات خودمون رو. خداوند سمیع و بصیر هست. در شأن نزولش هم گفته شده که این سیر 1 سال قبل از هجرت پیامبر به مدینه بود اتفاق افتاد. پیامبر در مسجد الحرام بودن، بعد از که نماز مغرب رو خوندن یه مرتبه ناپدید شدن و از اونجا رفتن مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا هم به معراج رفتن. وقتی که برگشتن نماز صبح بود، دور برگشتن تو مسجد الحرام و ایستادن نماز صبحشون رو خوندن. خب الله حالا سبحان یه معناییست جامع نسبت به حمدم، حتی شامل او هم میشه و مقدمه بر حمده. یعنی ما وقتی میخوایم ستایش بکنیم کسی رو ستایش میکنیم که واجد کمالات باشه. واجد کمالات باید فاقد نقص باشه. یعنی این فاقد نقص زودتره که میگن اول تخلیه بکنید بعد تحلیه. اینه، اول باید حوض رو خالی بکنیم، تمیزش بکنیم، بعد آب تمیز که میریزیم این آبها تمیزه. چی؟ بله بله، اصلا ذکرش خیلی ذکر مهمی است. حالا چون راجع ها سوال فرمودن، مراجعه کنید به آیات سوره انبیاء 22-23 که می فرماد قبل از خلقت اهل بیت علیه السلام که آفریده شدن چند هزار سال، که تو روایت 4000 سال و جهانی نبود، نه آسمانی نه زمینی، که اهل بیت علیه السلام تسبیح خدا رو میگفت، هم هیچ موجودی هم نبود، هم تو دائما تسبیح میگفت، نه تحمید. این خیلی ما را متذکره یه نکته ای میکنه که ذکر رکوع و سجوده حمد کفایت نمیکنه دیگه، با سبحان میره جلو. سیب مربوط به انعقاد نطفشون است، مال سوم چهارم به عصت پیامبره. نه، این مربوط به دوازدهمه. 12 سال از به عصت پیامبر گذشته بود که پیامبر حتی چند تا معراج رفتند. این آیات تو شأن نزولش داره، مربوط به اینه. انعقاد نطفه حضرت سال سوم یا چهارم به عصت پیامبر، یه اختلافی توش هست. اون تو مسیر بوده، بله تو مسیر بوده، نه اینکه از اونجا دیگه به معراج برن. یعنی اومدن، البته ممکنه تو یه معراج دیگه هم نیمده باشن کوفه، اینا دیگه حالا واضح نیست که تو آیه شریفه، اما روایت که میگه نمیگه پیغمبر از مسجد اومدن مسجد کوفه، میگه تا مسجد اقصا رفتن، اما تو مسیرشون کوفه پیاده شدن، نماز خوندن، دو مرتبه حرکت کردن رفتن. چند تا نکته رو راجع به این آیه شریف عرض بکنم، اما یه نکته مهمه برای خودمون هست، اون نکاتی که از نظر علمی یه مقدار روش دقت میکنیم. هر شود یکی این که معراج جسمانی بوده و معراج جسمانی به این معناست که جسم و روح با همه، نه روح تنها. چون بعضی معتقدن غیر شیعه که جسم پیامبر نبود، روح مثل آدم که خواب میبینه، این هم گفتن روحشون بوده، تو خواب رفتن به معراج. ما معتقدیم که نه، پیامبر خود جسم شریفشان که تو مسجد حرام بود یه مرتبه ناپدید شدن و رفتن. و اونایی که اینها رو نمیدونن هی میخوان ایراد بگیرن، در حالی که ما طی العرض خیلی داشتیم و نه فقط اهل بیت علیهم السلام، انسان‌های دیگه هم خیلی داشتن. تو زندگانی بزرگان نگاه بکنید خیلی وجود داره که یخ مفقود می شدن و می رفتن، از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. این داستانی که آقای دکتر پور مقدس برای من تعریف کردن، ایشون چند سال از اصفهان می رفتن تهران، هفته یه بار یا دو بار، حالا عددش رو دقیقا نمیدونم، اما یه نوبت خاصی ایشون باید میرفتن مواظبت میکردن از قلب امام و دیگه بقیه بعدش پزشکایی دیگه بودن، تو نوبتی بودست، تو همون جماران یه اتاق کوچکی گذاشته بودن، فرستنده روی قلب امام گذاشته بودن، چون امام چند بار قلبشون وایساد، یه بار وقت که قوم اومده بودن، همون اوائلی که اومده بودن قلبشون یه لحظه استقل میکنه دو که بعد یه پزشکایشون رو میبرن تهران، دیگه مسلحت نمیدونن قوم بمونن، دیگه همجا تهران باشه که یخ نیاز شد فوری اقدامات پزشکی در تهران بهتره. رو این جهت امام دیگه ناچارشن تهران بمونن و الا ابتدا که اومدن قوم دوست میداشن اونجا باشن. وقت تو جماران یه اتاق کوچیکی گذاشته بودن، گیرنده ای که روی فرستنده رو قلب امام بود با باتری کار میکرد، تو اتاق یه دستگاه گذاشته بودن قلب امام رو همتون نشون میدارن و هرگاه دستگاه نشون میداد که قلب از کار افتاده، دو تا دلیل میتونست داشته باشه: یا باتری تموم شده بود باید میرفتن باتری عوض میکردن، و یا اینکه باتری تموم نشده بود قلب از کار افتاده باید میدویدن احیا میکردن. لذا پزشکا با حضرت امام یه قرارداد گذاشته بودند که یخ ما ناچاریم بیاییم تو اتاق، چطوری بیاییم؟ بالاخره یه وقت نصف شب چا بکنیم. حضرت امام فرموده بودن یا الله بگید، هر وقت من گفتم بسم الله بیاد داخل. دیگه اینا چند نوبت بالاخره باتری تمام شده بود، اینا میرفتن یا الله میگفتن، امام داخل اتاق بودن، گفتم بسم الله، میگفتن میرفتن باتری عوض میکرد. و خواهی پور مقدس گفتن یک شب نصف شب بود، یه دم دستگاه صاف خط مستقیم نشون میده، دیدم قلب یا از کار افتاده یا باتری، دویدم رفتم در اتاق ببینم، هرچ گفتم یا الله یا الله، دم امام نمیگن بسم الله. دیگه ما رفتیم داخل، گفتیم یخ امام فوت شدن، باید بریم احیا بکنیم قلب. رفتیم داخل دیدیم امام نیستن، تعجب کردیم، اومدیم بیرون، رفتیم تو دستشویی تو آشپزخونه، حالا جماران هم کوچیکه، رفتیم از محافظین دم در پرسیم امام بیرون نرفتن؟ گفتن نه. اومدیم یه پیر مردی بود دم در خونه که میرفت تو خونه بغلش که حاج احمد آقاینا بودن، این پیر مرد صداش زدیم، از خواب بلند شد، گفتم برو از آج احمد آقا بپرس امام اون طرف نرفتن؟ اینم رفته بود آج احمد آقا، سوال ازشون کرده بود بند خدا، آج احمد آقا از خواب بلند شده بود و خواب آلودگی نمیتونست بود درست جواب بده، گفته بود شاید امام رفتن قوم، اصلا خبر نداشت که دستگاه از کار افتاده. خب آقای پور مقدس هم گفتن حالا میترسیم اینا وحشت بکنن، از طرفی هم مسئله خیلی حساس بود، مسئولیت رو دوش ما بود و نمیرسیم چه بکنیم. هم توی یک ساعتی سرگردان بودیم، خب همه جا رو گشتیم نبودن امام، و همچی که داشتیم راه می رفتیم یه بار دوره رفتیم تو اتاق، دیدیم امام رو تخت نشست. ما هم حواسان نبود یا الله بگم، چون می دونستیم امام نیستن، اما بعد یک ساعت دوره حضور پیدا کرده بودن. رفتیم ما هم فهمیدیم خلاف ادب بوده، یا الله نگفتیم، خودمون رو زدیم به یه در دیف، گفتیم اومدیم دستون رو ببوسیم، اما قصدمون این نبودیم، رفتیم دستشون رو بوسیدیم و دور اومدیم، رفتیم سعی دست کردیم، دست کار داره کار میکنه. من گفتم که خب دستگاه که شما میگید خط مستقیم، شما از این پزشکی دو تا چیز رو میگید، میگید یا باتری از کار افتاده یا قلب از کار افتاده، هم یه صورت سوم هم داره و اونه که شخص از اون دایره خارج شده. خب اونم یک شه دیگه، که دستگاه تا یه حدی رو میتونه گیرندگی داشته باشه. آقای دکتر میگفتم من تا اینجا شو میدونم که یک ساعت امام تو جمع را نبودن، اما شما بگو کجا بودن. منم گفتم من یه داستان دیگه برات نقل میکنم که اونم همین بوده، حضرت امام مکرر تیول عرض داشتن اونتا نمیذاشتن اطرافی ها بفهمن، و یه بارش از رفقای ما که اونجا بوده دیده بود که گفت صبح دیدم حضرت امام داشتن نشست بودن تو حیات جماران، داشتن زیارت آل یاسین رو میخوندن بعد از نماز صبح بود و توسل به امام دوازدهم علیه السلام داشتن. من یخت حواسم پرت شد تو همین یه خورده ای که ندیدم امام را، یه نگاه کردم امام نیستم، یه پتو بود وسط حیات، یادم رو پتو نیست و خود ایشون چون اهل فن گفت حدس زدم که یخ امام تیول عرض کردن، رفتم همه جا رو گشتم، رفتم دستشو یا آشپز خونه و حتی از را پلا رفتم بالا پشت بوم و همه رو دیدم در امام نیست. آب جالب بود که هیچ کس هم حواسش نبود، یعنی یک ساعت امام نبودن، حتی محافظ و پاسداره که اونجا نشسته بودن فکراشون همه منصرف بود، یک کدوم نمی گفتن بریم مثلا امام کجا هستن، همه خیال کردن امام داخل جمعرانه. و گفت یک ساعت امام نبودند و بعد یک ساعت یهو دیدم دوره امام رو پتو نشست، رفتم خدمتشون دستشون بوسیدم و گفتم یک ساعت شما نبودید، آه کجا بودید؟ و من همه جارم گشتم پیشا پیش گفتم که یا امام بدونن من همه چی میدونم، والا هیچی نمیگفتن، ممکن بود کتمان بکنه. اما وقتی فهمیدن که من تو جریان هستم با طور مجمل گفتن مگه ما میتونیم بدون ارتباط با امام زمان علیه السلام کار بکنیم، همینو. اما نگفتن کجا رفته بودیم، ما حضرت چی گفتن، ما چه گفتیم، هیچشو نگفت. یه جمله از آیت الله ناصری نقل بکنم، آیت الله ناصری مستقیم از آیت الله بهاءالدینی شنیده بودن، گفتن زمان که حضرت امام اومدن ایران، اومدن قم، آیت الله بهاءالدینی رفته بودن دیدنشون، بعد امام باز دید آقایون رو میمدن یکی یکی میرفتن، از جان باز دید آیت الله بهاءالدینی آمده بود، آیت بهاءالدینی بهشون گفته بودن آقا کشتار خیلی شده، خیلی افراد کشته شدن. حضرت امام گفته بودن عالم وجود در محضر ماست و ما و عالم وجود در محضر پروردگار است. گفتن یا مطلب بهاءالدینی خودشون مستقیم از امام شنیده بودن نقل کرد. اما یه جمله بالاتر از اینش رو جای پرورش نقل میکردن که شورای دفاع بود یا انقلاب، رفته بود شورای انقلاب اول کار بود، رفته بودن خدمت امام، نگران بودن که آمریکا چه میکنه و دشمنان چه میکنن. حضرت امام یه جمله به این مضمون حالا گفته بودن جهان مثل این کف دست در اختیار منه و من اگر بخوام بر میگردانم، اما اراده چنین اراده ای نمی کنه. های پرورش خیلی تعجب کرده بودن که عالم وجود اینطوری در اختیار هست، اگر بخواهیم بر میگردانیم. در از تیول عرش که خیلی بزرگان ما داشتن، خب حالا اسماعیل الله ناصری آوردم، ایشون میگفتن یه آشق عبدالله پیاده بود، بهشون گفتن پیاده چون همه جا پیاده میرفت اما تیول عرض میکرد و ظاهرن خودش هم نمیفهمید که تیول عرض داره، چون خیال میکرد مثلا از اینجا تا مشهد مثلا یه ده دقیقه راست هم تو راه میفتاد میرفت ده دقیقه بعدش میرسید مشهد. وقتی میگفتن مثلا بعضی سوار ماشین و اتوبوس و چقدر تعجب میکرد، از تعجبش میفهمیدن که خودش نمیدونه که مسیر اینجا تو مشهد اون خیلی لاهه، اما هم تو راه میافتاد به شهر میرفت بیرون و چند قدمی رو میرسید مشهد. آره تو شاید هم میدونست، اما میگفتن از اینکه تعجب میکرد که چرا مردم سوار ماشین میگفت چه نیازی هست راهی که نزدیکه. یه بار برای خودشون اتفاق افتاد، گفت از اصفهان با یه پیکان را افتادیم، سه چهار تا از دوستان بودن می‌خواستیم بریم قم از جاده امامزاده عبدالله که رد میشیم، بعدش یه روستایی هست، گفتن به این روستا که رسیدیم آشق عبدالله گفت وایس من میخوام پیاده شم، از اول که نمیخواست سوار بشه، گفت برای چی، اما ای هم تو را ایراد می گرفت و بالاخره با اونجا که رسیدیم ناراحت شد به راننده اساشا برداشت گذاشت پشت گردن رانه، گفت بهت میگم وایسا دیگه، راننده وایسا گفت من نمیخوام با ماشین بیارم، خیلی ناراحت بود، افراد خیال میکردن مثلا میشه با تار و فینا، گفت نه وایسا من نمیخوام، بالاخره ایستا پیاده شد. آیت الله ناصحی ایشون هم پیاده میشه، میگن منم گفتم شما که پیاده که منم پیاده میشه، آب به ماشی گفت برو شما، اون رفتش گفتن یه چند قدم که اومدیم یا دیدیم تو صحنه حرم از تو معصوم سلام الله علیه هست، رفتیم حرم. سیر تیول عرضی خیلی وجود داره و زیاد بوده، حالا داستان که توی زمینه خیلی هست، از مرماش حسن علی اصفهانی خیلی نقل میکنن که میرفته این برون برون کارهایی میکرد. بعضی که این مسائل رو نمیدونن انکار میکنن، ما میگه چی میشه امکان نداره همچی چیزی، که از دوستان ما گفت ما به مشهد رفته بودیم به امام رضا علیه السلام گفتیم که خیلی رفتیم خدمت اساتید، رفتیم قم شیراز مشهد، این بالاخره استادای زیادی بود، بعضا گفتم این بار یه استاد بفرستید او بیا سراغ ما، اینو گفتیم بعد که اومده بودیم اصفهان تو منزلمون یه شب یه روحانی اومد در منزل که من تا به حال او رو ندیده بودم نمیشناختمش، اسم ما رو گفت شما فلانی هستی، گفتم بعد خانومت اسمش اینه بچه ها اسمش اینه، هی نشونی داد که میخواست بگه من شما رو کامل میشناسم و ما هم تعارف کردم، بعد نشست یه مقدار پذیری ازش کردیم و گفت مدام دستتو بگیرم، دستتو میدی به من، گفتم که شما دلیل دارید که بیاید دست من رو بگیرید، منم جداگانه باید دلیل داشته باشم، من به چه دلیل دستان بدم به شما، را بیفتم دنبالتون. تأیید کرد، گفت درست میگی. اما دلیل این که میخوای بگه برای چی باید دنبال من بیای، دعاییست که تو حرم امام رضا علیه السلام. مگه به امام رضا نگفتی که استاد بیا سراغت؟ حضرت به من گفتن بیام دست بگیر. وقتی اینو گفت یادم اومد ما اونجا دعای کردیم. بعد گفت میای بریم یه مقدار از خونه بیرون قدم بزنیم. حتی خیلی حرف زده بودن با هم دیگه. بعد گفت بیا یه چند بیریم تا صبح بر میگردیم. گفتم خانمم چون تنهاست میترسم ناراحت بشه. گفت از خانمه سوال کن، اگه نگران نمیشه یه چند قدم بیریم بیرون. ما رفتیم پرسیم، خانمم گفت تو اشکال نداره. با این روحانی اومدیم بیرون، همین پشت در خونه، در خونه رو که بستیم، گفت میخوای بریم مشهد؟ گفتم مشهد دلم میخواد. اما چطوری؟ دست ما رو گرفت و یه چیزی گفت نفهمیدیم. یه بودیم تو صحنه اسمال طلایع مشهد، اونجا وایسادیم. نگاه کردم دم خودشه، خواب نیستم، یه چشم آنبال موندم دم مشهدیم. از ما جدا شد که برو زیارت و کاراتو بکن. ما هنوز گیج بودیم، اومدیم سر حوض آب زدیم به صورتم. دیم خاکی ها بیدادیم بیداری، باورم نمیشد که این تیول ارزش شده شد مرا اینطوری بگذارد اونجا. خیلی خوشحال شد ما رفتیم وضو و رفتیم حرم و زیارت کارمون کردیم تا نماز صبح. بعد گفتیم حالا چوری برگردیم؟ یخ نکنیدیم آقا ما رو اینجا بکارد و بره دیگه، نتونیم برگردیم. پول نبود همراهمون، بخواهم با اتوبوس هم برگردیم. خب یه 20 ساعت تو راستیم همتون دنباله گشتیم، تو هرم دیدیم نیستش و دلمون شور زد. آخری ها به ذهنم رسید تو همون صحنه اسمال طلایی. برگشتیم اونجا، دیدم اونجا هستش. رفتم پرلوش و سلام گفتم، خانمم الان منتظره. گفت باشه حالا برمیگرد. دست ما رو گرفت و داره یه گذاشت ما رو پشت در خونه و از ما جدا شد رفت. سیر پیامبر یه نکته ویژه‌ای داره و اونه که سیر به معراج رفته. یعنی الان برای که حالا رو کره زمین یه حرکتی رو کردن، بعد از مسجد الاقصا که میگن یه سنگی هم هست اونجا ما ندیدیم، میگن یه سنگ هست، سنگ معراج بشه میگن، گذاشتن مکانش که میگن از اینجا پیغمبر به معراج رفته. و حدیث معراج من توصیه میکنم روش کار بکنید. خدا حفظ بکنه آیت الله مصباح یزدی رو، یه کتاب دارن راجع به حدیث معراج. من این حدیث معراج رو نگاه کردم، خیلی نکته، یعنی شاید نکات گم شده ای که تو ذهنتون سال هاست دنبالش میگردید توی روایت اومده. نه یکی دوتا با، ده ها نکته، نکات تربیتی اخلاقی، خیلی نکات زیباییست که گفتگوی خدای متعال با پیامبره. من گفتگوی بشری که نیست، اما برای مردم نمیشه زیاد نقد کرد و به فکر نیفتید چون سطحش خیلی بالاست. این که میگن برای خدامون بشینیم، همطور من چندی بار هرچی میرم بهش مراجعه میکنم دوری نکات جدیدی هم به ذهن میرسه، هم نکات که از قبل دیدم بهتر برام جا میفته. یعنی دوری من نکات خیلی مهمه، بیش از اون چیزی که دفعه قبل فکرشو میکردم. حالا بعضی مطالبش هم میشه رو منبر رو گفت، اما بعضیش هم نه. در صورت خیلی مطالب عرفانی خاصی که به مفید برای ریاضت ما هست، برای تربیت ما هست، برای تقرب ما به پروردگاره، بالاخره تو معراج دیگه، یعنی ما رو هم به معراج میبره، معراج روحی. همچنین معراج پیامبر تو بیداری بوده، بعضی ها میان توجیه میکنن تو خواب بوده، نه تو بیداری بوده. مهمش تو آیه شریفه میگه که لنوریه من آیاتنا، هدف از معراج این بود که میخواستیم آیات خودمون رو نشونش بدیم، هدف این. خب میدونید پیامبر قبل از خلقت جهان آفریده شده بودن و از نزدیک خلقت جهان رو که دو روز خلقت زمین طول کشید، دو روز خلقت آسمان، دو روز هم خلقت ما بین زمین آسمان، این کرات و این چیزا دو روز طول کشید. پیامبر همه اینا رو هم ناظر بودن هم خالق بودن، یعنی خودشون داشتن می آفریدن و کسی که سازنده یه چیز میخواد خبر نداشته باشد از کنه و بانه، مثل یه مهندسیه که از اولی ساخت من از اون پیش که کانالایی که میکنه همه اینا رو میدونه. 14 معصوم علیه السلام کلشون از خلقت جهان کاملا واقفن، چون هم داشتن نگاه میکردن هم خودشون به اذن پروردگار داشتن ایجاد میکردن، داشتن می آفریدن زمین و آسمان، همین خورشید و ماه و یکی اینا رو تو مدار قرار بدن و حرکت بکنه و همه اینا به اذن پروردگار، البته هیچ کدامش استقلالی نیست. حدوث عالم بعد بقایش هم همینه، این که میگیم به وجودهی ثبتت الارض و السما، اینا روش فکر بکنید، چون بعضی تعجب میکنند که این حرفا نکنه مبالغه است، مثلا اینا تو دعاها اومده تو زیارت ها اومده. بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، جمله ای که تو زیارت جامعه امام دهم علیه السلام تعلیم ما دادن اینه. امام هم که جهان رو همتون نگه داشتن، این میشه بقای جهان، حدوثش هم همینه. وقت نتیجه اینه که بعد از که معصومین علیه السلام همه اینا رو میدانستن، دو مرتبه خدای متعال میخواد پیامبرشو تشریفات دیگه میخواد تعظیم بکنه، یه بار دیگه پیامبرشو میبره به معراج، میرن تو عالم عوالم بالا و از اونجا کل جهان هستی رو باز نگاه میکنن. و یک شب تا صبح طول کشید که گفتم صبح دوره برگشت. از جمله مباحث مهمی که در معراج پیامبر مشاهده کردن ولایت امیرالمومنین علیه السلام و بقیه امامان بود، به خصوص امیرالمومنین علیه السلام تو حدیث معراجش خیلی تأکید میشه. این تأکید میشه دو تا خصوصیت هست، یکی این که امام ابوالائمه هستن، بالاخره بزرگ همه امامان هست، و یکی هم این که انحراف از همون اولی آغاز شد، لذا حضرت هی تأکید میکردن که تو معراج من ولایت این آقا رو دیدم، چی در بهش چی بود، صدای در بهش صدای علی میگفت و و و چیزایی که وجود داره. من دیالا خیلی صحبت کردیم، یه جمله‌ای که به مفیده برای ما هست، کلمه به عبدهیه، سبحان الذی اسرا به رسولهی نداره، به عبده اینجا وصف مشیر به علت، وصف مشیر به علت میدونید جواب از سوال مقدره، یعنی میگه لأی شیئن اسرا به عبده، جواب ده لأنه عبده، وقتی میگه لأنه عبدو یعنی و کذالک نصری کل من عبده، یعنی قانون میشه ببینید تو ذکر یونسیه هم همینه، تو ذکر یونسیه میگه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن میگه تا اینو گفت فاستجبنا له و نجیناه من الغم، تا اینجا صغراست چون ضمیر مفرد میاد دیگه، یه دور نجاتش شدیم. بعد یه مرتبه میفرماد و کذالک ننجی المؤمنین، قانون کلیه، شما هم بگید تسبیح خدا رو بگید شما رو هم از غم نجات رو بدید. خیلی نکته قشنگیه. و این فوت و فدنارا ما که طلبه این بیشتر باید بشیم، آگاه باشیم. وقتی گرفتار میشیم ما با تمام وجودمون باید بفهمیم که سبحان الله بگیم، نه به زبونه بگیم لا اله الا انت سبحانک. بعضی هم که لا اله الا انت میگه بگه سبحانک اینی کنتو من از ظالم، اصلا نمیفهمه سبحانک با اینی کنتو من از ظالم که دنبال هم نیست. اینه که توم میخوند سبحانک دنبال لا اله الا انت، خطاب پروردگاره، انی کنتم من الظالمین خطاب خودشه. این دو حالت ضد همه که یه بار میگه اذا رأیتو ذنوبی، این نگاهش به خودش، فزعتو اذا رأیتو کرمک تمت، دو حالت به خود نگاه میکنه خوف پیدا میکنه، به خدا نگاه میکنه رجا پیدا میکنه. نمیشه تو آنی که من خوف دارم رجا داشته باشم دیگه، حیثیتش فرق میکنه، یه نگاه به خوده یه نگاه به خدا، اینا با هم تفاوت میکنه. وقت اگه تو هینی که تو سختی هستیم کاملا بهش توجه بکنیم نجات پیدا میکنیم، بگیم سبحانک خدایا مقصر خودم هم. اونم نه یه روز و دو روز، کنتم من الظالمین، و هم تو ظلم هم میشه بودم. و برای اینکه نگید دروغ داریم میگیم، اینا بهتون میگن حالا این بحث ما تو اینجا نیست، اینا تو سوره خودش باید بگیم اینا رو، سوره انبیا. هر شبت که کنتوش مال اینه که من وقتی از عقلم میتونستم خدا رو به یقین برسم اما استفاده نکردم، ظلم من دائمی نیست به خودم، ظلم من موقته. ما خیال میکنیم ظلم فقط وقتی است که یه دروغ گفتیم، نمیدونم یه گناه کردیم، نمازمون قضا شده چی، بله اونا ظلم های موقت، اما ظلم دائمی من اینه که من باید به یقین میرستم نرسیدم، من باید همون قبل تکلیفم باید به یقین میرسیدم اما نشد، یعنی نشد نگم نخواستم، اینطور باید بگیم از کنتو من الظالمی. و قرآن میگه کذالک ننجی المؤمنین، سیرم همینه، اسراد عبدهی، یعنی آقایون این ویژگی ها برای هر کس طی الارض هست مربوط به عبودیتشه، عبدالله بشید اندالله میشید، و این نقطه پایین میاد بالا، نقطه که میاد بالا همون معراج دیگه، یعنی تقرب ما به پروردگار با عبودیته. چی میفرما؟ بله مطالعه باید اینو روش فکر کنین، یعنی منات صلات دوره میشه چی؟ عبودیت. بله معیارش تو عبودیته، که اگه عبد شدم نه فقط حالا نماز بخونه، حالا نماز یک شه که معراج المؤمنه، این عبودیت رو تو حدیث عنوان بصری اگه فهمیدن اون حقیقت که امام صادق علیه السلام گفتن که معلوم شد عبودیت یه ظاهری داره یه حقیقتی، همچه که حقیقتشو گفتن و حالا میفهمیم که اون حقیقت اگه برای ما اتفاق افتاد معراج، نه معراج که حالا به آسمان بریم، این طی الارض این چیزها این سیرها برای همه اتفاق میفته، همش تو عبودیته. و تو عبودیت خیلی بحثه. یعنی حالا ریشه یک کار اینه، اهل معنا میگن اصلا ذکری که بعضی باش تیول از برمی آیات اول سوره اسراء. و صلی اللہ علی محمد و آله.